أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع به این بود که کسی که اگر قبل از وقت تعلم نکند تکبیر صحیح یا قرائت صحیح را، داخل وقت متمکن از تعلم نیست، به چه دلیلی ما بر او واجب کنیم تعلم قبل الوقت را؟ عرض کردیم کسانی که مثل امام آی سیستانی ما تحصیل مقدمات مفوته را قبل الوقت لازم می دانند و می گویند عقلا احتجاج می کنند بر عبدی که می داند اگر قبل از تحقق شرط الوجوب تحصیل مقدمات نکند، در زمان خودش عاجز خواهد بود از امتثال واجب. عقلا احتجاج می کنند بر او، می گویند چرا از قبل تهیه مقدمات نکردی؟ تو که مولا گفته بود انجا که زیدون فعت امهو، می دانستی بعد از مجیء زید قادر بر اطعام او نیستی مگر از روز قبل مقدمات اطعام او را فراهم بکنی؟ چرا نکردی؟ و لذا این تعلم قبل الوقت هم می شود مقدمه مفوته و عقلا واجب است، عقلا واجب است. اما کسانی که مثل آی خویی، آی صدر، آی تبریزی تحصیل مقدمات مفوته را لازم نمی دانند، می گویند هنوز شرط وجوب محقق نشده است، شرط وجوب نماز دخول وقت است، الان که وقت داخل نشده است، به چه دلیل ما ملزمیم تحصیل مقدمات مفوته کنیم؟ الان که تکلیف نداریم، اصلا آب وضو را زمین می ریزیم، بعد که اذان ظهر گفتن خطاب تکلیف به وضو میگوید قادر بر وضو باید وضو بگیرد، ما اون وقت قادر بر وضو نیستیم، تعمم میکنیم. گفته میشود اینجا هم ما قبل از دخول وقت که عقلا و عقلا لازم نیست تعلم کنیم قرائت صحیح و تکبیر صحیح را، بعد از دخول وقت هم که فرض این است عاجزیم از تعلم، نوبت میرسد به تکبیر ملحون، قرائت ملحونه. آی خویی فرمودن که نه، اینجا فرق میکنه، چون اینجا بحث تعلم، اطلاق دلیل تعلم، میگه افلا تعلمت حتی تعمل، تعلم قبل الوقت واجبه. ما یک شبهه‌ای در ذهنمون بود که بعضی از دوستان هم دیروز مطرح کردن، در ذهنمان این شبه بود که این افلا تعلم تحت تا عمل مربوط به تعلم احکام در مقابل جهل به احکام است. در بحث قرائت و تکبیر یک وقت من نمیدانم نحوه صحیح چیست، باید برم یاد بگیرم، اما یک وقت میدانم نحوه صحیح چیست، مهارت ندارم در ادای آن و الا فرمول آن را بلدم، زبانم نمی چرخد، باید تکرار کنم تا یاد بگیرم. افلا تعلمت حتی تعمل شامل آن نمی شود. کسب مهارت این در ادای قرائت صحیحه، این غیر از تعلم قرائت صحیح است به معنای اینکه عالم بشوم به کیفیت قرائت صحیح. ولیکن انصاف اینه که متفاهم عرفی از افلا تعلمت حتی تعمل اینه که عدم تعلم پذیرفته نیست. حالا چه تعلم در مقابل رفع جهل یا تعلم در مقابل مهارت نداشتن، خب اون هم که مهارت نداره تعلم میکنه، تعلم صنعت میکنه، تعلم مهارت میکنه. بعید نیست که متفاهم عرفی از این روایت باشه که این باشه که خلاصه این بلد نبودن عذر نیست، چه بلد نبودن احکام، چه بلد نبودن اداء قرائت صحیح، تکبیر صحیح و امثال. خب مسئله بعد واقع میشه راجع به اخرس. در اخرس صاحب عروه اینجور فرموده، فرموده که اخرس باید به قلبش نیت کند و با دستش اشاره کند. تعبیر در عروه این هست، الاخرس یأتی بها، یعنی یأتی به تکبیرت الاحرام، علا قدر الامکان و این عجز عن النطق اصلا اخترها به قلبه و اشارها و اشار الیها مع تحریک لسانه ان امکنه. حکم اخرس در روایات بیان شده، منتها روایاتی که راجع به اخرس هست، یکیش روایت نوفلی عن السکونی هست که ان علی علیه السلام قال تلبیت الاخرس و تشهده و قرائت القرآن فی الصلاه تحریک و لسانه و اشارته به اصبعه. یکی هم روایت مسعدت ابن صدقه است، انک ترا من المحرم من العجم لا یراد من ما یراد من العالم الفصیح و کذالک الاخرس فی القرائت فی الصلاه و التشهد و ما اشبه ذلک فهذا بمنزلت العجم المحرم لا یراد من ما یراد من العاقل المتکلم الفصیح. یکی هم روایت جعفریات هست که مجموع این روایات انصافا قطع نظر از بحث سندی وثوق‌آور هست. فتوای صاحب عروه مشتمل هست بر یک تعبیری که در روایت نیست و اونی که فرموده است که اخترها به قلبه. خب واضح هست اختار به قلب در امور قصدیه قطعا لازم است، فرقی بین اخرس و غیر اخرس نیست. ولی یک مطلبی هست در روایت که در فتوای صاحب عروه نیست، داره که تحریک و لسانهی و اشارته به اصبعه. تو فتوای صاحب عروه داره اشار الیها مع تحریک لسانه، نداره اشار الیها به اصبعه. بعضی از محشین مثل مرحوم آقای حکیم حاشیه زدن، گفتن به اصبعهی، که تا با روایت سازگار بشه. ظاهرن همونطور که آقای خویی هم داره، آقایون القا خصوصیت کردن، گفتن حالا اشار به اصبعه یا اشار به یده یا اشار به رأسه او فرق نمیذاره، او اینا هم رو بر مثال میکنه. حالا مهم اینه که اخرس دو قسمه، یک اخرس عارضیه، و اصلا کاملا آشناست با لفظ الله اکبر، قبلا خودش الله اکبر میگفت بعد زبانش را بریدن شد اخرس. خب روشن است که این اشاره میکنه به همین لفظ الله اکبری که با آن آشناست، که این اشارش مناسب هست با شکل لفظ الله اکبر. شکل لفظ الله اکبر چیز این اخرس با آن اشاره می کند.
شکل لفظ
اشاره میکند به شکل لفظ، چون اصلا معنا واجب نیست قصدش بر نماز گذار، تلفظ به الله اکبر لازم است. خب این اخرس عارضی میداند که قبلا میگو الله اکبر، الان هم اشاره میکند به همین لفظ الله اکبر. اخرسی که مادرزادی هست او فقط لبخانی میکنه، عرض میکنه او فقط لبخانی میکنه، او به قول آقای سیستانی یحرک لسانه و شفتیه تشبیها به من یتلفظ بها،
یعنی خدا رو نمیشناسه،
خدا را بشناسد ربطش به این اشاره به الله اکبر کردن دارد. همین لبخانی که می کند، لبخانی که می کند او هم به همین لبخانی که می کند اشاره می کند. ببینید کلام داری که اخرس اگر سواد داشته باشه خب تو نوشته ها دیده الله اکبر و بهش گفتن که یه جوری فهموندن که با همین منبه شرطی که هر کی میخواد شروع کنه در نماز اینو تکرار میکنه به مقدار ممکن. اخرس عارضی آشناس با لفظ الله اکبر، اخرس مادرزادی باسواد آشناس با نوشتن الله اکبر، اخرس مادرزادی بیسواد با نوشتن الله اکبر هم آشنا نیست، فقط لبخانی از افراد میکنه به تناسب با آنچه که آشناس اشاره میکنن. البته آقای سیستانی هم تعبیرش اینه که معظم الاشارت بالاسم الیه ایزن، برخلاف صاحب عربه و آقای خویی که فرمودن اسبع مثال هست، اشاره به غیر اسبع هم کافیست. آقای سیستانی مثل آقای حکیم فرمودن که نه، روایت داره میگه و اشارت او به اسبع، ما چجور القاء خصوصیت بکنیم که حرف دور از آبادی نیست، جزم به عدم خصوصیت که آقای خویی پیدا کرده کار سختی است، شاید متناسب این است که از اخرس خواستن با اصبعش اشاره کند، با انگشتش اشاره کند به این الله اکبر، نه با مشت پراکنی و امثال آن یا با سر تکان دادن. اشاره به معنا برای چی؟ داره اشاره به الله اکبر، نگفته اشاره به معنای الله اکبر.
شما دارید میگید مردانگی، شجاعت، این مفاهیم رو فقط اگر اخرس باید بگید طبق اشخاص ما حرف بذارید
اخرس که مردانگی میگه لابد باد به خودش میکنه یه جوری ادای مردانگی رو در میاره، این میشه مردانگی. آخه تو نماز برای الله اکبر گفتن ادای کیو میخواد در بیاره، غیر از این که این الفاظ الله اکبر رو یا شکل نوشتش رو بهش اشاره کنه یا لبخانی کنه. همین همراه با تحریک لسان که طبق لبخانی از دیگران هست دستش هم اینجوری تکون بده، ولی دست تکون دادن دستش اصلا بی هدفه. اگر آشناس با نوشته میشه اشاره کنه به اون نوشته، اگر آشنا نیست اشاره به اسبع غیر از یک اشاره گنگ چیز دیگری نیست، تحریک لسانش بین لبخانی میکنه دستش هم اینجوری تکون میده، و الا من نمیفهمم غیر از این معنایی برای اشارت الاخرس. حالا اجازه بدید شما خیلی روی این بحث تکیه نکنید،
شما دارید که مطلب
یه حرفی هست که معانیه، هیچ جا به الفاظ اشاره نمی‌کنه. لذا روایت هم اگر با این فضای ذهنی عرفی داره بیان میشه، یعنی اشاره بکنه به الله اکبر. اونها برای الله یه معنا داره، انگشتش رو به آسمون رفت، به طرف آسمون میکنه، یعنی خداوند اکبر. بزرگترش هم اونها اشاره دارن.
یعنی شما میخواید بفرمایید وقتی میخواد اخرس الله اکبر بگه، خدا که میگه مثلا یه اینجوری بکنه، بعد اکبرم که میگه اینجوری بکنه، این که نیست. اینا قراردادهاییست که این زبان ناشنواها رو که اختراع کردن. برای آیت الله هم یک علامتی گذاشتن سرش اینجوری میکنه رو سرش، که یعنی آیت الله. میدونم این روایتی میگه اشارت الاخرس که این نیست. بابا میگه اشاره اخرس به تلبیه، اشاره اخرس به تشهد، یعنی به این الفاظ.
نه چرا؟
و الا معنا رو چه بسا مردم هم نفهمن معنای این از کاری رو که در نماز میگوین. مردم هم نمیدونن لبیک اللهم لبیک به چه معناست. وقتی میگن تلبیت الاخرس اشارته تحریک و لسانه و اشارته به اسمه، یعنی دیگران این الفاظ که میگن بلدن حرف بزنن، اخرس نمیتونه حرف بزنه، همین الفاظ رو بهش اشاره میکنه، تحریک لسان میکنه.
طلاق اخرس به اشارت، یعنی به الفاظ طلاق اشاره کنه.
بله
سریشو بردار و قرآن کنه، چهار به اینا رو دارم میگه.
حالا آخه رو سری برداشتن که اشاره نیست که
چیه؟
پس یه دست کتکم بزنه بزنش، یا برو بیرون، این شد اشارت الاخرس. آخه این اشارت، خب دیگه حالا چقدر بحث کنیم با هم؟ حالا مثل بقیه خلافایی که میگیم اینم روش.
افراد سالم هم بی‌سواد بودن، اخرسا که جای خود داره. بعد شما میگید امام که فقط اشاره بکنه، یعنی به الفاظ تشهد اشهد ان لا اله الا الله.
عرض کردم اخرس مادرزادی که خواندن بلد نیست، که کتابت تکبیرت الاحرام را نمیتواند تشخیص بدهد و با آن اشاره کند، طبعا لبخوانی میکند، طبق لبخوانی از دیگران که میبیند شروع به نماز میکنند چه میگویند، او هم لبخوانی میکند و دستانش را هم به طور مبهم تکان میدهد. این اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید دیگه، کفایت مذاکرات. خب ما یک تدارک کنیم از بحث دیروز. ما گفتیم بعید نیست که از لزوم اشاره اخرس به جای تکبیرت الاحرام بفهمیم کسی که قادر بر تکبیر نیست اکتفا نکند به بقیه اجزاء نماز، به جای اون تکبیری که توانش را ندارد یا ترجمه آن را بگوید اگر میتواند، یا مرادف آن را بگوید، به جای الله اکبر بگوید که الرحمن اکبر مثلا اگر الله را نمیتواند بگوید، یا الله اجل اگر اکبر نمیتواند بگوید. این مجرد استبعاد هست و الا خود ما در بحث حج احتمال فرق دادیم بین اخرس و بین من لا یحسن ان یلبی. من لا یحسن ان یلبی روایت داریم یلبا ان، ولی در مورد اخرس خب اونجا بحث است که تلبیت الاخرس اشارته به یده و تحریک و لسانه. ما اصراری نداشتیم که حال که اخرس باید به جای تکبیرت الاحرام اشاره کند به آن، پس کشف میکنیم کسی هم که عاجز است از تکبیر، نه به خاطر اخرس بودن، به خاطر ناتوانی سخن گفتن عربی، کشف میکنیم او هم باید به جای تکبیر چیز دیگری بگوید. این در حد استبعاد هست، و الا ما جازمه به این که فرقی بین اخرس و غیر اخرس نیست نبودیم، و در کتاب حج هم بین وظیفه اخرس در تلبیه که باید اشاره کند به تلبیه، و بین وظیفه کسی که قادر بر تلبیه نیست که روایات میگه که یلبا عنه، ما قائل به فرق شدیم. بگذاریم، خلاف احتیاط میدونیم تمسک به براءت رو، چون عرض میکنم این استبعاد منشأ میشه ما لااقل احتیاط بکنیم که بالاخره به جای تکبیری که ناتوان از آن هست این شخص غیر قادر ترجمه تکبیر را بگوید یا مرادف عربی آن را بگوید. حالا دیگه احتیاطی است که ترک نشه، چون مشهور هم بلکه کادن یکون اجماعن که در مدارک گفتن که قادر بر تکبیر نیست ترک نکند تکبیر را بالمره، ترجمه آن را بگوید. این منشه احتیاط واجب میشه. خب مسئله هشتم که اینه که حکم تکبیرات مندوبه که هفت تکبیر هست، حکم تکبیرات هفت تکبیر اول نماز و تکبیرهای دیگر، این حکم تکبیرات الاحرام هست، حتی در اشاره اخرس. مسئله نو همینه که اذا ترکت تعلم فی ساعت الوقت، اول وقت قادر بود بر تعلم نکرد زیغ وقت شد، این قطعا گناه کرده است، این درش بحثی نیست. برفرض قبل از وقت ترک تعلم تکبیر صحیح حرام نباشد و ما بگیم داخل می شود در بحث مقدمات مفوته و تحصیل مقدمات مفوته لازم نیست، اما دیگه بعد از دخول وقت وجهی ندارد ترک تعلم کند. ترک تعلم کرد تا وقت تنگ شد. صاحب عربه می فرماید اسمه و صحت صلاته علی الاغوا و الاحوت القضا بعد تعلم، که انصافا مطلب درستی هست، هم گناه کرده است بر ترک تعلم، یعنی گناه کرده است که چرا واجب اختیاری را که نماز با تکبیر صحیح است ترک کرده است، و هم در زیغ وقت از ادله استفاده کردیم که اطلاق دارد شامل اضطرار به سوء اختیار هم می شود. حالا یا از باب از صلات و لا تسقط و بار که آقای خویی میگن، یا اطلاق ادله اضطرار. خب فاقد الماء یتیمم، ولو اول وقت آب داشت وضو نگرفت تا آب قطع شد، گناه کرده است ولی نماز آخر وقتش صحیح است، اون اطلاق فاقد الماء یتیمم او را میگیرد. اول وقت قادر بر قیام بود، قیام نکرد، آخر وقت عاجز شد از قیام، اطلاق المریض و سلی جارسن او را میگیرد، ولو گناه کرده است به خاطر ترک نماز اختیاری. اینجا هم همینطور است. حالا در مسئله ده یک بحث مهمی مطرح میشه و اون اینه، بلا اشکال مستحب است افتتاح نماز با هفت تکبیر، و این از مختصات فقه امامی است. در انتصار مرحوم سید مرتضی فرموده و ممن فردت به الامامیه القول به استحباب افتتاح الصلات به سبع تکبیرات و لیس احد من باقی الفقها یعرف ذلك. این بحث ندارد، بحث در این است که کدامی که از این هفت تکبیر تکبیر واجب است و بقیه مستحب. در مسئله چهار قوله. قول اول قولی است که منسوب است به مشهور قدما که میگن یکی از این هفت تکبیر تکبیرت الاحرام است به انتخاب خود مصلی، اولی را انتخاب بکند مشکلی نیست، دومی را انتخاب کند، سومی را انتخاب کند، آخری را انتخاب کند، یکی از این هفت تکبیر تکبیرت الاحرام است و در انتخاب آن شخص مخیر است. در جواهر میگه که علل مشهور شهرتن عظیمه. ما همونطور که آقای بروجردی دارن ثابت نشد برامون که مشهور قدما قائل به تخییر هستن، فقط در مفتوت شیخ طوسی این را دیدیم، جلد یک صفحه 104، و واحدت من هذه تکبیرات السبع تکبیرت الاحرام و الباقی فضلن و تکبیرت الاحرام هی التي ينوي بها الدخول في الصلاه سواء قصد بالاول او بالاخيره او بالوسطى او غيرها. اما شیخ طوسی در مبسوط و در مصباح المتعجد که اینو فرموده، غیر از ایشان ما ندیدیم در قدما به طور واضح این مطلب رو قائل شده باشند. چطور به مشهور نسبت دادن این مطلب رو ما نمیدانیم. آقای بروجردی استظهار میکنن که مشهور قدما میگوین تکبیره اولا تکبیرت الاحرام است. قول دوم همین هست که تکبیره اولا تکبیرت الاحرام است. شیخ بهایی این را گفت، فیض کاشانی این را گفته است، سید نعمت الله جزائری این را گفته است، صاحب حدائق هم که مصر است بر این مطلب. حالا همین بحث می شود که آیا این که می گویید اولی تکبیرت الاحرام است باید قصد کند که اولی را تکبیرت الاحرام قرار بدهد، یا خود به خود اولی می شود تکبیرت الاحرام؟ برخی میگویند خود به خود اولی می شود تکبیرت الاحرام ولو قصد نکند. قول سوم این است که آخری تکبیرت الاحرامه، که از ظاهر جماعتی از قدما مثل ابن زهره، ابو الصلاح حلبی، سلار نقل شده و در ناصریات هم سید مرتضی میگه اصحابنا یذهبون الا انه مسنون للمصلی ان یکبر تکبیرات قبل تکبیرت الافتتاح التي الفرض وليست هذه تکبیرات من الصلات. سید مرتضی در ناصریات این قول سوم رو اختیار کرده و نسبت داده به اصحاب. فقه الرضا هم که حالا آی سیستانی میگن همون کتاب تکلیف شلمغانی است، داره وعلم ان صابعته هی الفریضه و هی تکبیرت الافتتاح و به ها تحریم السلام. قول چهارم این است که کل این تکبیرات مصداق تکبیرت الاحرام است. یکی بگویی او مصداق تکبیرت الاحرام است، سه تا بگویی او مصداق تکبیرت الاحرام است، پنج تا بگویی او مصداق تکبیرت الاحرام است، هفت تا هم بگویی کل این هفت تا مصداق تکبیرت الاحرام است. عدد زوج نمی شود، عدد باید فرد باشد، یک، سه، پنج، هفت. مرحوم مجلسی اول در روضة المتقین جلد دو صفحه 284 میگه از ظاهر من الاخبار انه کلما یستفتح به الصلاة من التکبیرات فهو تکبیرات الاحرام. اگر هفت بار تکبیر بگویی مصداق تکبیرات الاحرام این هفت تکبیره است، میشه افضل الواجب، افضل الواجب، کلش مصداق واجب است، متو مصداق افضل واجب. مرحوم مجلسی دوم هم در بهار جلد 81 صفحه 357 میگه کان الوالد یمیل الى ان یکون المصلی مخیرا بین الافتتاح بواحدة و ثلاث و خمس و سبع و مع اختیار کل منها یکون الجمیع فردا للواجب و هازا ازهر من اکثر الاخبار. ظاهر اکثر اخبار هم همین هست، بل بعضها کسریه فیزاله. آقای حکیم هم فرمودن هازا هو الاقوا، آقای سیستانی هم در تعلیق عرمه فرمودن هازا هو الاقوا. اگر هفت تکبیر بگوید کل هفت تکبیر مصداق تکبیرت الاحرام است، مصداق واجب است.
با
اگر هفت تکبیر بگویید شروع نمازتان با اولی است، ولیکن تا هفتمی را تمام نکنید که انهو تکبیرت الاحرام را تمام نکردید.
یعنی
میتونه
نماز
رو
قطع کنه بعد
از میتواند طبعا طبق این قول رابع نماز را قطع کنه، چون میخواست هفت تکبیر بگوید. حالا این ثمرات بحث رو فعلا در نظر نگیریم،
یعنی
هفتای یک واجب حساب میشه، یک افتتاح حساب میشه، اینجور بگید افتتاحون واحد. منتها شبیه این که مولا به عبدش میگه که تصدق اذا دخلت المسجد فتصدق علی الفقیر، محقق همدانی میگه شما دو تا هزاری یکیشو میدی به این فقیر یکیشو میدی به اون فقیر، کل این دو صدقه مصداق همین تصدق علی الفقیره. اون صدقه دوم وجوب ندارد، امر او را طلب نمی کند، اما وقتی شما می آوری مصداق واجب است. یا تشبیه می کنند به امر به ایجاد خط، میگن مولا به عبدش گفت یک خط بکش، حالا یک عبدی خط 5 سانتی میکشه، یا عبدی خط 10 سانتی میکشه، اونی که خط 10 سانتی میکشه کل این خط 10 سانتی اون مصداق واجب است، ولو میتوانست همون 5 سانتی خط بکشد رها کند، اما حال که 10 سانتی خط کشید کل این میشه مصداق واجب. حالا مصداق واجب است، جامع وجوب دارد، جامع بین یکی و سه تا و 5 تا و 7 تا واجب است، اما وقتی شما 7 تا را بیاورید فرمودن کل این 7 تا میشه فرد افضل واجب. ادعا اینه، هم آیه حکیم اینو پذیرفته هم آیه سیستانی پذیرفته و محقق همدانی میگه لولا الاجماع ظاهر اخبار همینه. حالا آیه خویی فرموده که بله منم قبول دارم، عده ای از روایات ظاهر است در همین مطلب، اما دو تا ایراد داره، روایتشو میخونیم. ظاهرش اینه که اگر 7 تکبیر بگویی این 7 تکبیر مصداق افتتاح است، یک تکبیر هم بگویی اون مصداق افتتاح است، منتها مصداق افضل همون 7 تکبیر است. اما دو ایراد داره، یک یلزم من حل محال، تخییر بین اقل و اکثر محال است، چون من وقتی اقل را آوردم هم امتثال شد، مازاد بر آن چطور میخواهد مصداق واجب بشود؟ واجب اونیست که لا یجوز و ترکهو. حالا اگه واجب تعینیست لا یجوز و ترکهو مطلقا، اگه واجب تخریص لا یجوز و ترکهو الا الا بدلهی، شما یک تکبیر میگید 6 تای دیگر رو نمیگید، پس چجور این 6 تا بشه مصداق واجب؟ تخییر بین اقل و اکثر غیر معقول است، مگر به شرط لا بکنید اقل را، بگید 1 تکبیر به شرط لا، یا 3 تکبیر به شرط لا، یا 5 تکبیر به شرط لا، یا 7 تکبیر، این اشکالی ندارد، به شرط لا از زائد. یعنی اگر 2 بار تکبیر بگویید نمازتان باطل است، چون 2 بار که تکبیر بگویید نه تکبیر واحد به شرط لا است نه 3 تکبیرات، 4 بار تکبیر بگویید نمازتان باطل است، 6 بار تکبیر بگویید نمازتان باطل است. به این میتوانیم ملتزم بشویم؟ قابل التزام است؟ قطعا قابل التزام نیست. عقلا ممکن بود ما به شرط لا کردن ما بگیم جامع بین یک تکبیر به شرط لا یا سه تکبیر به شرط لا، یا یعنی یک تکبیر به شرط لا از زیاده، یا سه تکبیر به شرط لا از زیاده، یا پنج تکبیر به شرط لا از زیاده، یا هفت تکبیر، مشکلی نداره. ولی تانی فاسد فقهی داره. برای اینکه دو بار تکبیر بگیم فراموش کنیم، به جای سه بار دو بار بگیم، بعد از نماز بگن چرا دو بار تکبیر گفتی؟ بگی عجب، من میخواستم سه بار بگم. آقای خویی میگه طبق مبنای مجلسی اول و دوم این نماز باطله، چون تکبیر صحیح نگفتی، نه یک بار به شرط عدم زیاده گفتی، نه سه بار. حالا حدیث لا تعاد که در فراموشی تکبیرت الاحرام جاری نمیشه. حالا اجازه بفرد، حالا اجازه بفرد،
اگر این رو بگن قادم رو به شرط لا از زیاده فرد،
بله، اگر کسی بگه که آقا یکی به شرط لای از سه تا، دو تا هم بگی اب نداره، یا سه تای به شرط لای از پنج تا، یا پنج تای به شرط لای از هفت تا، یا هفت تا، اگه کسی اینجور بگه این لغوه، این قید لغوه. چرا؟ برای اینکه برای چی شما این قید رو زدید؟ این احتراز از چیست؟ مانند این میمانند که به یک کسی بگیم یا یک بار به شرط لای زیاده الله اکبر بگو، یا دو بار، اون دو بار لا به شرطه دیگه، دو بار هرچی بیشتر بگی لا به شرطه، به شرط لا که نیست. خب این قید لغوه دیگه. برای اینکه من یک میگم الله اکبر، یا مقرون میشه به دومی میشه دوتا، یا مقرون نمیشه به دومی میشه به شرط لا. گفتن این که یا یکی بگو به شرط لا از دومی، یا دوتا بگو که اون دوتا لا به شرط از مازاد هست، این تقیید ها لغوه. برای اینکه اگه این تقیید هم نمیزدی، همین که میگفتی تکبیر بگو، این قید حاصل بود دیگه. چون بالاخره ما یا یک بار تکبیر میگفتم تنها، میشه مصداق تکبیر به شرط لا، یا دو بار میگفتم میشه مصداق تکبیر به شرط شی. اگر شق ثالثی باشد، مثل همون فرض قبلی که یا یک بار بگو نه بیشتر، یا سه بار، احتراز از جایی میکنیم که دو بار بگویی، دو بار بگویی نمازت باطل است، اون خوبه، فقط تالی فاسد فقهی داره. هیچ فقیهی ملتزم نشده به صحت این نماز. حالا ادعای آقای خویی اینه، ولی اگر بیایید بگید نه یکیه به شرط لای از سه تا، یعنی اگه دوتا هم بگی صحیحه، خب این گفتن این قیود لغوه دیگه. خب بگو تکبیر بگو دیگه، چون بالاخره یا یکی میگه با دوتای اضافه میشه سه تا، یا بی دوتای اضافه میشه به شرط لا، این قیود لغو میشه دیگه.
این فرض احسن واجه تصویر میشه معقول بشه، فرض احسن واجه چش کنه
این قدر رو باید. حالا عرض شود خدمتتون که قیود واجب ادعا میشه باید محرکیت زائده داشته باشه. این چه محرکیت زائده ای داره؟ چه نمیگفتی چی میشد؟ محرکیت زائده نداره این قیود. حالا ادعا اینه و آقای خویی میفرماد اشکال دوم اینه که روایات معارض داره. این روایاتی که میگه ظاهر است در این که جمیع تکبیرات مصداق تکبیرات الاحرام هست. خب شروع کنیم از محقق همدانی که طرفداره که ظاهر کل اخبار همین قول رابعه، قول مجلسیینه، البته اختصاص به محقق همدانی هم ندارد، آقای بروجردی هم میگن ظاهر اخبار همین هست، ظاهر اکثر اخبار همین هست. آقای حائری هم در کتاب الصلوات میگن ظاهرا اکثر اخبار همین است. ولی حالا محقق احمدانی بیان مفصلی دارد، میگه لولا الاجماع منم مثل مجلسیین میشدم. خب اول روایات رو مطرح میکنن، روایت اول، بعد که این روایات رو مطرح کرد محقق احمدانی جواب اشکال عقلی تخییر بین اقل و اکثر رو مفصل بیان میکنه و میگه اینقدر واضح هست مثالهای عرفی تخییر بین اقل و اکثر که عرف اگر فرد قصیر را ایجاد کنی میگه این مصداق واجبه، فرد طویل رو ایجاد کنی میگه کل این فرد طویل مصداق واجبه. اینقدر مثالش در عرف زیاده که جای شبهه نداره امکان تخییر بین اقل و اکثر. حالا روایات رو مطرح کنیم. اولین روایت در وسائل جلد 6 صفحه 23 مطرح میکنه، صحیح زراره عن ابی جعفر علیه السلام: ادنا ما یجزی من التکبیر فی التوجه الی الصلاه تکبیره واحده و ثلاث تکبیرات و خمس و سبع افضل. میگه ادنا ما یجزی من التکبیر فی التوجه یک تکبیر است و سه تکبیر و پنج تکبیر و هفت تکبیر افضل است. ظاهرش اینه که افضل افراد واجب است. این یک روایت. روایات دیگر رو هم انشاءالله میخونیم. فقط این نکته رو توجه داشته باشیم، صاحب عروه فتوایی داده با هیچ کدوم از این چهار قول جور نمیاد. اینم دقت کنید، گفته که میتواند یکی از این هفتا را نیت تکبیرت و الاحرام کند و میتواند کل این هفتا را نیت تکبیرت و الاحرام بکند. خب این تعبیرش اینه، میگه که ولا یبعد التخییر فی تعیین تکبیرت الاحرام فی ایت آشا بل نیت الاحرام بالجمیع لکن الاحوت اختیار الاخیره. خب مشهور که میگن تخییر در تعیین تکبیرت الاحرام فی ایت آشا، منصوب به مشهور این است. نیت احرام به جمیع رو اصلا قبول ندارن مشهور. ایشون هم قول مشهور رو گرفته، هم قول مجلسی اول و دوم رو هم گفته که اب نداره، میشود، میشود البته، جایز است نیت الجمیع. آخرش هم گفته احتیاط مستحب این است که آخری رو نیت تکبیرت الاحرام بکنه، یه جوری که با هیچ کدوم از این چهار قول سازگاری نداره. تأمل بفرمایید، انشاءالله ادامه بحث رو فردا عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.